هستیم به امید همراهیتون. اولین برنامه در این بخش سینما معیار نام داره که دعوت میکنم به طور زنده شنونده باشید.
صدا جوربی حریفه
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس صباغ هستم. خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما هستیم. خیلی خیلی خوش اومدید به سینما معیار این هفته. ما در برنامه امروز قصد داریم که راجع به اکران و شرایط فعلی سینماها با شما صحبت بکنیم. تماس تلفنی هم خواهیم داشت. مهمان عزیزم داخل استودیو کنار ما هست. فقط قبل از این که برنامه امروز رو شروع کنیم یه تشکری بکنم از اهالی رسانه بابت پوشش برنامه هفته گذشته که بازخورد خیلی خوبی داشت در فضای مجازی و رسانه‌های نوشتاری. گفتگویی که با آقای منصوری داشتیم راجع به اکران فیلم دسته دختران که خب یک توضیحاتی هم لازم هست که خدمت شما شنوندگان سینما معیار بدیم. آنچه از گفتگوی آقای منصوری در برخی از رسانه‌ها منعکس شده بود بخش کوتاهی از گفتگوی ایشون بود که علاقمندان به سینما و دوستداران سینما معیار میتونند فایل کامل گفتگوی تقریبا نیم ساعته ما رو با آقای منصوری که از همه زوایا و جهات به اکران فیلم دسته دختران راجبش صحبت کرده بودن رو در سامانه ایران صدا که کلیه فایل های برنامه هر هفته به صورت آرشیو زمانی مرتب اونجا هست و علاقمندان میتونن برنامه هفته گذشته رو جستجو بکنن و فایل مربوطه رو دانلود بکنن و فایل کامل رو گوش بدن. علاوه بر این که برخی از رسانه‌های عزیز هم فایل کامل گفتگو رو پیاده کردن و هر آنچه با آقای منصوری راجع به دسته دختران صحبت کردیم رو به صورت کامل منتشر کردن. اما این گفتگو به خاطر اینکه یک طرف غایبی داشت که بنیاد سینمایی فارابی بود و توی این گفتگو آقای منصوری نقدهایی رو به بنیاد سینمایی فارابی داشتن و دوستان از فارابی تماس گرفتن بعد از برنامه و علاقمند بودن که در برنامه این هفته بیان روی خط و توضیحاتی رو راجع به فیلم دسته دختران بدن که ما امروز این آمادگی رو داریم که با دوستان در بنیاد سینمایی فارابی ارتباط برقرار بکنیم و نظرات اونها رو هم بشنویم. خب میایم داخل استودیو. مهمان عزیزی داریم، جناب آقای رضا اورنگ، کارشناس و منتقد پیشکسوت و همراه همیشگی ما در سینما معیار. آقای اورنگ سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خب آقای اورنگ، ما بحث چون می‌خوایم راجع به اکران امروز صحبت بکنیم، اون بحث معیشت که هفته پیش داشتیم داخل استودیو قرار بود راجع به معیشت صحبت بکنیم و تقریبا فکر میکنم یه رو 20 دقیقه صحبت کردیم راجع به اون. نکته باقی موند از اون بحث که توی برنامه قبلی، چون یکم گفتگوم با آقای منصوری هم طولانی شد و بحثای دیگه هم اومد که فکر کنم جاش بیشتر توی برنامه این هفته بود، بحثی راجع به اون داستان معیشت اهالی سینما. من خیلی عذر میخوام ازتون، این همین ابتدای برنامه ارتباطمون با آقای هوشیارگر برقرار شده. آقای هوشیارگر سلام، به سینما معیار خوش اومدین. آقای هوشیارگر، ما صدای شما رو خیلی بد داریم، فکر میکنم که اگر با خود گوشی با ما صحبت بکنین کیفیت صدا بهتر بشه.
الان صدام بهتر است؟
بله بله الان بهتر.
در خدمت
شما. خب آقای هوشیارگر، ما در خدمت شما این بحثایی که آقای منصوری در برنامه هفته گذشته با ما مطرح کردن، ما اولا خیلی خوشحالیم که از بنیاد سینمایی فارابی و حالا دوستان در زیر مجموعه سازمان سینمایی نسبت به حالا این موضوع و امیدواری موضوعات دیگر هم همینطور باشه یه واکنشی نشون دادن و تمایل داشتند و دارند که پاسخگو باشند. ما از شما تشکر میکنیم، در خدمتتون هم هستیم راجع به صحبت آقای منصوری که خب دیگه الان همه اهالی سینما رو هم میدونن، نیاز به گفتن من نیست. بحث سرمایه گذاری و عدم حمایت فارابی در اکران فیلم، هر نکته ای هست بفرمایید، ما در خدمتتونیم.
خواهش میکنم. اولا خیلی ممنون از شما که خب وقتی موضوعی مطرح میشه طرف مقابل رو هم در واقع درگیر میکنیم تو پاسخگوییش. همون موقع که آقای منصوری عزیز صحبت کردن با فکر کنم فرگزاری مهربود، من تلفنی با ایشون صحبت کردم و توضیحاتی که لازم بود و خدمتشون اعلام کردیم و در واقع سوء تفاهمی که ایشون نسبت به فارابی داشتن برطرف شد. اما نکته عمومی که میتونم اعلام کنم خدمت مخاطبان عزیز این هستش که در همون زمان ساخت و پروژه‌ای که مشارکت بین بنیاد سینمایی فارابی و سازمان سینمایی سوره حوزه هنری بود، تمامی مدیریت اکران فیلم طی یک توافقی به دوستان ما در حوزه هنری واگذار شد و طبیعتاً ما دیگه دخالتی در پروسه اکران فیلم نداشتیم. موضوع رو من با آقای منصوری عزیز رو هم در میون گذاشتم.
یعنی اصلا توی قرارداد شما هیچ نقشی در نمایش فیلم و توزیعش نداشتید؟
نه، یعنی از همون ابتدا در زمانی که فیلم در واقع پروسه ساخت و پروسه تولیدش داشت پیگیری میشد، تو همون زمان هم یک قراردادی منعقد شد و تمامی پروسه مدیریت توزیع و اکران فیلم به دوستان عزیز من در حوزه هنری واگذار شد و خب عملا اون نقدی که آقای منصوری عزیز خوبم داشتن خب در مورد بنیاد سینمای فارابی خب صدق نمی‌کرد و من خدمتشون توضیحش رو دادم و به سوء تفاهمی که برای ایشون شکل گرفته بود کاملا برطرف.
فقط آقای هوشیارگر سوالی اینجا پیش میاد، یعنی آقای منصوری به عنوان تهیه کننده فیلم قرارداد رو در جریان نبودن که قرارداد به این صورت
بود دیگه؟ این برای خود ما هم عجیب بود و فکر میکردم آقای منصوری چون مدت ها پیگیری اکران فیلم بودن و خود ما هم به عنوان بنیاد سینمایی فارابی البته درصد سهم بیشتری از هنری داریم، خود ما هم در آخرین لحظه پیگیر برنامه دوستان عزیزم در حوزه هنری بودیم که ببینیم برنامه اکران به چه صورته. خب بای بهسادیان، بای مهرابیان به عنوان کمپین دسته دختران خب ما در ارتباط بودیم، ولی خب برای خود ما هم عجیب بود که چرا آقای منصوری عزیز این نقد رو نسبت به فارابی داشته و بعد از اینکه توضیح بهشون داده شد ایشون خب جلسات تکوینی و قضاهای جعفریان دوست عزیز آقای جعفریان مدیر عامل سازمان سینمای سوره و در واقع مجموعه ایشون جلسه‌ای داشتن و سوء تفاهم کاملا برطرف شد و دیگه خیلی مفصل‌تر در جریان روند اکران فیلمشون قرار گرفت.
بعد آقای هوشیارگر الان در حال حاضر این حالا یکی از نقدهایی که آقای منصوری توی صحبتشون هفته گذشته بود این که دوستانی که جدید توی فارابی اومدن اصلا این فیلم رو به عنوان یه فیلم در ژانر دفاع مقدس اصلا قبول ندارن. الان دیدگاه بنیاد سینمایی فارابی فعلی نسبت به فیلم دسته دختران چیه؟
جواب سابق عزیز، اگر نکته‌ای که فکر می‌کنم این ناشی از عدم گفتگوی آقای منصوری عزیز با تیم جدید بود و وقتی بهشون توضیح هم دادیم کاملا متوجه
شدن. ایشون گفت ما خیلی منتظر بودیم یه نفر از فارابی اصلا زنگ بزنه بگه آقا بیاین اینجا این فیلم چیه، راجع به فیلم با ما صحبت کنن، حتی گفت یه شکلات هم به ما ندادن.
خب نه، این ناشی از همون سوء تفاهمی هستش که فکر می‌کردن مدیریت اکران فیلم با فارابی هستش دیگه، در صورتی که خب توی یک قراردادی تمامی پروسه اکران فیلم واگذار شده بود به دوستان از ما در حوزه هنری و خب ما فکر کردیم ایشون در جریان هستن، اون جلسات تکمیلی بین ایشون و دوستان تیم در واقع اکران حوزه هنری که میشه در واقع بهمن سبز برگزار شده. فکر میکنم در واقع دلیل صحبتشون همین بود که در پروسه اکران خبر نداشتن. ولی آقای سباق از مگه میشه فیلمی متعلق به یک نهاد عرب به عنوان سرمایه گذار باشه و هیچ حس و هیچ ارزی نسبت به اون فیلم نداشته باشه؟ خب این کاملا حرف
نه. فیلم الان مورد تایید شما هم هست؟
حتما مورد تایید هستش که و حتما مورد تایید ما هستش که در تمامی صفحات بنیاد سینمای فارابی تبلیغ فیلم رو داریم انجام میدیم و فارغ از این که فیلم سینمایی در چه دوره مدیریتی تولید شده باشه، به عنوان محصول بنیاد سینمای فارابی همه ما وظیفه داریم این کار رو هم داریم انجام میدیم.
بله خیلی ممنون آقای هوشیارگر، اگر نکته باقی مونده ای هست ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، من فقط اگر حسن داشته باشم یک دعوتی از همه دوستان همه علاقه‌مندان به سینما داشته باشم. خب ما به عنوان نهاد ملی سینما ایران روز شنبه میزبان سومین هفته فیلم چین هستیم که خب 5 تا فیلم جدید چین قراره طی 5 روز نمایش داده بشه. از همینجا میخوام از شما اجازه بگیرم که از همه علاقه‌مندان سینما دعوت کنم تا به افتخار تشریف بیارن بنیاد سینمای فارابی در سالن زنده‌یاد کیارستمی از ساعت 5 از روز شنبه تا چهارشنبه 16 تا 20 اردیبهشت ماه. ما هر روز نمایش یک فیلم رو داریم و امیدوارم که دوستان تشریف بیارن و با سینمای نسل جدید چین هم آشنا بشن.
راجب خود فیلم‌ها نکته‌ای هست که بفرمایید؟ چه فیلم‌هایی هست؟
من الان اصلا یه فیلم ها رو خدمتون بخوام عرض کنم باید یک فضایی بخوام پیدا کنم که بتونم برم در واقع اصلا یه فیلم ها رو اصلا گوشی پیدا کنم چون تماسی که دوستان گرفتم
حالا به هر حال اعلام میشه. نه من خواستم بگم که کلیتی راجع به خود فیلم ها
در فضاهای ارتباطی باید سینمای فارابی همه هستش، در سایتمون، در کانال تلگرامی، در پیج اینستاگراممون اگه دوستان برن میتونن ببینن اطلاعات کامل فیلم ها رو توضیح شده. خب روز شنبه هم افتتاحیه این مراسم برگزار میشه مورد این هفته فیلم صحبت دارن و سفیر محترم جمهوری خراسان هم حضور دارن و انشاءالله بعد از افتتاحیه هم فیلم سینمایی کاپیتان نمایش داده میشه و
خیلی خیلی ممنون آقای هوشیارگر. من فکر میکنم که کیفیت صدا خیلی داره پایین میاد، امیدوارم که این هفته فیلم ایران و چین رو هم که از روز شنبه فرمودید شروع میشه تا روز چهارشنبه مورد استقبال اهالی سینما قرار بگیره و نکته خاصی چیزی هم باشه ما آمادگیشو داریم که برای هفته بعد اون رو منعکس بکنیم. ممنون از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم من و از شما و همه همکارتون در رسانه ملی که همیشه پشتیبان عرصه هنر هستین، واقعا سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
ممنون شما. خدا
تحلیل و بررسی نقد محتوا در سینما معیار
به عبارت بهتر سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرده داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
توی عید اکران بشه، جای خیلی از فیلمای دیگه 5 ماه 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
دهه 60 همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی‌پور به سینما رو نمیدادن.
در سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 14:45 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. میایم داخل استودیو و گفتگو رو با آقای اورنگ آغاز میکنیم. آقای اورنگ، نکته خاصی هست راجع به صحبت آقای هوشیاری؟
ببینید، بعضی از مشکلات، بعضی مسائل چرا رسانه‌ای میشه؟ الان فرض کنیم من با فارابی مشکل دارم، با وزارت ارشاد جدیدی که مشکل دارم، اول علاوه اداری به خودش مراجعه میکنم. این یعنی سوال اول من از اوناست. یعنی من فکر میکنم طبیعتاً آقای منصوری رفته فارابی و جای دیگه رفته صحبت کرده، به نتیجه‌ای نرسیده که اومده رسانه‌ای کرده. یعنی خود آقای منصوری و دیگران هم میدونن اگه بخوان یه مطلب رسانه‌ای بکنن، ممکنه مثلا در کوتاه مدت بیان بگن نه مشکل نبود، همه چی حل شده، به تفاهم رسیدیم. ولی در بلند مدت دیگه ممکنه آقای منصوری و منصورهای دیگه دچار مشکل بشه. من فکر می‌کنم این روال اداری طی شده. اگه آقای منصوریان طی نکرده باشه که ایراد آقای منصوریه، ولی اگر طی کرده جواب ندادن، خب مشکل برمیگرده به فارابی. شما دیدید خب کارگردان فیلم، تهیه کننده فیلم برادران لیلا میگه من بارها نامه نوشتم، درخواست کردم، فلان کردم، بیام صحبت میکنم، اجازه ملاقات بهش ندادن. وقتی به انتها رسید میان رسانه‌ای میکنن. من میگم قبل از این که این مسائل داخلی
ها، چون باز دوستان در سر قضیه برادران لیلا همچنان هم هیچ نیازی به توضیح و هیچی ندارن، یعنی در یک سکوت عجیبیه که
الان مدت که هستیم با هم در کدوم مسئله مثلا دوستان نه من حالا بخوام توضیح بدن.
ما الان بعد از برنامه هفته گذشته، خب آقای هوشیارگر همون روز شنبه با من تماس گرفت، یعنی روز شنبه گفتش که مثلا ما این نکات رو داریم، همچین مسئله‌ای بوده، با آقای منصوری هم صحبت کردیم و اعلام آمادگی کرد که خب بیاد راجع به این مسئله صحبت کنه. فکر کنم یه تفاوتی بین این دوتا شاید بتونه باشه، چون برخوردی که با برادران لیلا شد، حالا با این برخورد، چون الان گفتن که فیلم مورد تایید ما هم هست، یعنی طبیعتاً الان اون فیلم توسط وزارت ارشاد برادران لیلا اصلا میگن یه فیلم غیر قانونیه.
نه الان ببینید، پس آقای منصوری رو چه حساب این حرف رو میذار که دوستان فارابی گفتن اینطوریه؟ تخیل که نمیکرد که، ممکنه چیزیش شنیده باشه، یه چیزی هم روش گذاشته باشه، گفته باشه. من میگم قبل از این که شما مثلا روابط خوبه، اتفاقا خیلی خوبه، بذار خیلی یه روابطی پیدا شده تو سازمان سینمایی زیر مجموعه بیا توضیح بده، این خوبه. یعنی خیلی کارا رو بعد روابط عمومی ها قبل از اینکه اتفاق بیفته انجام بدن، پیش بینی ها. یعنی وقتی مثلا قرار فیلم اکران بشه، سازوکار مشخصه، قرارداد مشخصه، ولی جلسه داشته ما تهیه کننده با کارگردان با عوامل که مثلا چیکار کنیم که فیلم بهتر دیده بشه، چطوری تبلیغ بکنی، تو اون جلسات تمام مسائل حل میشه. یعنی ما این جلسات رو برگزار نمی کنیم، همیشه میذاریم یه اتفاق بیفته، مشکل بیفته، بعد میریم راجع صحبت بکنیم. حتی مشکل بردن لیلا به نظر من اگر اون موقع رو دنده لج نمی افتادن دو طرف، سلیقه زودتر حل می شد دیگه. ببینید بلد نیستیم گفتگو کنیم، در سلیقه گفتگو راحت ترین و بهترین را برای رسیدن به مسائل نگه می داریم، بغرنج می شه، بعد یه تهیه کننده میاد مثلا تو رادیو تو رسانه ها دلش هم پردرده، میاد فریاد می زنه، ممکنه تو حالت هیجانی یه چیز اضافه هم بگه. ولی خدای منصوری هفته پیش هم بهشون گفتیم دیگه، وقتی که سرمایه گذاری خودشون نمی کنن، طبیعتا دیگه اختیار بعدی ندارن، چون حقوقشون رو می گیرن، پولشون رو می گیرن، میرن کنار دیگه. خود فارابی، خود حوزه هنری بعد احترام بذارن، بگن به عنوان تهیه کننده که حداقل اسمشون بوده، بریم تو جلسه هماهنگی باشون صحبت بکنیم. حوزه که میخواد پخش به عهده بگیره با تهیه کننده جلسه بذاره. این اتفاق اگر افتاده بود آقای منصوری هم نمی‌مد صحبت بکنه. الان مثلا خب فیلم های دیگه هم هست، آیا باهاشون جلسه گذاشتن؟ حتی بخش خصوصی، فقط بخش دولتی نمیگیم ما، چون بعد تهیه کننده بالاخره خودش ذهنیتی داره، کارگردان ذهنیتی داره، یک زمان براشون مهمه، دیدی که خیلی موقع درگیری که مثلا من تو این زمان فیلمم رو اکران نمی کنم یا بذارید فلان زمان اکران بشه، یه صحبتهایی شده دیگه. ولی من حرفم اینه که نذاریم کار بغرنج بشه، مشکل پیچیده بشه، بعد بخوایم واز بکنیم. باز کردنش سخت نیست. این الان آقای هوشاگر توضیح داد، من به شخصه که دو طرف قضیه رو میشستم من قانع نشدم. تجربه من و شناخت من از آدم ها نشون میده که این توضیح ها توضیح واضحاتی که اصلا نمیشه قبول کرد. اگر این توضیح رو چه زودتر واقعا منصوری ندادن من نمیتونم بپذیرم. خوبه که مدن توضیح دادن، ممکنه چند نفر دیگه هم بپذیرن، ولی به عنوان کسی که حالا یک کمی هم مسائل سر در میاره من نمیتونم این قضیه رو بپذیرم.
خیلی ممنون آقای ورنگ بابت توضیحاتتون. بیایم برگردیم، حالا شاید این مسئله یک بهانه خوبی باشه که بتونیم امروز یه بحثی رو اصلا راجع به وظایف تهیه کننده، وظایف پخش کننده، اشتراکات بین این دو و تفاوت‌هاشون داشته باشیم. شاید برای خیلی ها هم بحث و سرمایه‌گذار، البته یعنی این مثلث سرمایه‌گذار، پخش کننده و تهیه کننده، که اون شکل مطلوبی که بین رابطه این سه ضلع میتونه باشه که مسائل، یعنی اکران یک فیلم به بهترین شکل اتفاق بیفته. حالا بحث سرمایه‌گذار تو تولید هم هست و تهیه کننده و این طرف پخش کننده برای زمان نمایشه، اون پروسه رو به بهترین شکل در بیاره. یکم راجع به این وظایف این سه دسته برای ما صحبت بفرمایید.
کسی که میخواد عرض کنه من یک طرح دارم به عنوان فیلم نامه، میبرم پیش یه تهیه کننده، ممکنه با یه کارگردان مشورت میکنم، ولی روالش اینه که من برم دفتر تولید. اگرم خود تهیه کننده نیست، بالاخره نماینده دارم باهاش صحبت بکنم، جلسات بذاریم، توافق برسیم علاوه قیمت و بقیه. بعد تهیه کننده دنبال تیم میگرده، دنبال کارگردان. یه سری عوامل کارگردان انتخاب میکنه، یه سری عوامل دیگه دست تهیه کننده است دیگه، واگذار میشه مدیر تولید و بعد مدیر تدارکات. و بنابراین این تهیه کننده بعد دنبال سرمایه گذار بره. یعنی ما الان مثلا یه دفعه یه سرمایه‌گذاری اومده، همه حمله میکنن سمتش که مثلا بذار من رو راست بگم، بذار ازش بکنیم. نمیگم بذارید از این سرمایه‌ای که اومده درست استفاده کنیم، سینما رو نجات بدیم. اون موقع من گفتم سر درگیری‌های پیش اومد سرمایه‌گذارا، گفتم خب این یکی از وظیفه‌های وزارت ارشاد، چون بالاخره یه وزارت خونه است دیگه، تایید کننده بیاد بگه آقای فلانی در وزاره، آقای معاون حقوقی هر چی هستی، همچین کسی اومده سرمایه‌گذاری کنه، شما یه استعلام کنید ببین میشه با این آدم کار کرد یا نمیشه کار کرد. اصلا همچین اتفاقی افتاده؟ نیفتاده. اگه بعد خود سازمان استان وزارت
اون سرمایه‌گذارا هم یه جوری غیب شدن دیگه آقای.
خب همین محاسبه در ادامه بگم دیگه، چون این روند قانونی نبود، سرمایه گذار بود دیگه. سرمایه گذار یک ذره که اذیت بشه، احساس بکنه مثلا به سرمایه‌اش خطر افتاده یا خودش حیثیتش زیر سوال رفته، ادامه نمیده. همشون میگم یه ما صادقانه اومدیم، با ما صادقانه برخورد نکردن. خود وزارت ارشاد به عنوان یک سرمایه بزرگ میتونست این سرمایه گذارا رو جمع کنه، باشون جلسه داشته باشه، تعامل داشته باشه. اینکه این سرمایه که مثلا سرمایه گذار میاره یک دفعه دست یک تهیه کننده نده که مثلا بخش ازش معلوم نیست بچه چه سرنوشت دوچار میشن.
خب این دخالت وزارت ارشاد،
نه دخالت نیست، وزارت ارشاد. خب وزارت ارشاد میتونه کنترل کنه، میتونه، نمیدونم یک همه پولا رو به من بده که مثلا من تهیه کننده
نه الان شما سرمایه گذارید اومدین اصلا میخواین با من کار کنین، خب وزارت ارشاد اینجا چی کار است؟ آره.
شما که میخواین با من کار بکنید، بعد فکر کنید که نکنید سرمایه‌اش از یه جای دیگه اومده من گیر بیفتم. بنابراین بهتر اینجا وزارت ارشاده. ببین وزارت ارشاد میتونه با قوه قضاییه، میتونه با جای دیگه چیز
بکنه. نه اون بحث سرمایهش کار ندارم، این که فرمودین که بیاد مثلا اون سرمایه که میخواد وارد کار سینما بکنه همه رو به یک تهیه کننده نده، میگم اینو که خب نمیشه کاری کرد.
نه که میگم کل پول رو نده.
یعنی
کل پول نده بر. سرمایه گذار، یعنی سرمایه گذار اگر مشاوره خوب داشته باشه، شما میخوای کار بکنی تهیه کننده ای، خب من میگم پول مال منه، کل کار مال منه، مثل هالیوود جدید کمپانی بزرگ، شما این حقوق رو بگی سر بودجه هم توافق کردن فیلم چقدر بودجه میخواد دیگه این کارو تموم کنه
که معمولا هم بودجاش بیشتر میشه.
آره این نیست
وقتی کار استارت
میخوره. یعنی الان خودتون سقف ندارید، هیچ سقف ندارید، نه سقف دستمزد کارگردانی. نگاه نکن بعضی موقع میگن که مثلا فیلم نامه انقدر قیمت، ولی اصلا این اتفاقا نمیفته. برای بعضی اتفاق میفته، برای بعضی اتفاق نمیفته. شما باید همینا رو دستبندی کنید. الان مثلا وظیفه پخش کننده چیه؟ کار پخش کنندگی تجربه میخواد، تعامل میخواد. یعنی شما هم باید سینمای ایران بشناسی، هم سینمای جهان بشناسی، هم مخاطبا بشناسی، هم سینمای خود کشور بشناسی، هم سینمادارا رو بشناسی، هم وضعیت سینما رو بدونی، هم قوانین سینما رو بدونی، وزارت ارشاد بدونی تا بخوای بیای پخش کننده بشی. این نیست که مثلا برام وزارت ارشاد بگم میخوام پخش کننده، میگم بفرما، میخوام تهیه کننده بشم بفرما، 400 تهیه کننده، آیا همه این تهیه کننده کار بلدن؟ آیا همه تمام پخش کننده کار بلدن؟ شما بارها دیدی ندانم کاری خوشون نشون دادن. مثلا پخش کننده میاد میگه شهرداری به من آگهی بده، تلویزیون به من آگهی بده، نمیگه که من پول بدم اونا برای من آگهی بکنن، میگه مجانی این کار اتفاق بیفته. یعنی پخش اینه که مثلا بگه من یک فیلم دستم گرفتم و ازش سود به دست بیارم. چیکار میکنه واقعا پخش کننده؟ چیکار میکنه؟ چه اتفاقی رقم میزنه؟ این تعامل، گفتم که اول این تعامل بعد از ساخت فیلم بین سینمادار و پخش کننده است. یعنی تهیه کننده فیلمو واگذار می پخش کننده دیگه، قرارداد می‌بنده دیگه.
یعنی عملاً توی یک ساختار درست بعد از اینکه فیلم کار تولیدش به پایان رسید دیگه سرمایه گذار و تهیه کننده آنچنان نقشی ندارن.
نه دیگه وقتی طبق قرارداد اگر کل مثلا فیلمو واگذار کرده باشن، یعنی تعداد اکران و اینا مشخص بشه با پخش کننده، اونا دیگه آگهی و تبلیغ اینا همه با اونه. ممکن مثلا یه سرمایه‌گذاری بیاد بگه مثلا،
البته خب این توی پروژه‌های دولتی یکم این قانون نقض میشه دیگه.
آره ببین الان مثلا دوره اشتباهی دیگه کردن، پخش واگذار کردن به حوزه، الان خود آقای هوشاگر گفته دیگه، درست؟ بعد کمک کردیم به تبلیغاتش. خب این دخالت توی کار دیگه میشه. اینا بعد قبلش تعامل بشه با حوزه هنری، میگه شما این کار انجام بده، ما هم که برای اینکه دیده بهتر دیده بشه اینقدر ما کمک می‌کنیم، اینقدر ما امکانات داریم. یعنی بعضی قوانین نوشته است، بعضیش نانوشته است. شما قبل از اینکه مثلا شعار سینفی نمایش داشته باشید، بگه فیلم ها اکران نمیشد، بگه سینمادار نه و بگه پخش کننده هم، چرا اتفاق نمیافته؟ یا بعد از قوانین مدون تصویب شده مجلس استفاده بکنید تا اتفاق نیافته، یا اون تهیه کننده خودشون بیه تفاهم برسن، پخش کننده برسن. الان تهیه کننده هم با هم درگیره، پخش کننده هم با هم درگیره، سینمادار هم با هم درگیره، سنوفرخانه سینما با هم درگیره. خب با این درگیری ها بگه میشه دور یک میز نشسته کار اصولی انجام داد؟ چرا درگیری؟ مهم نیست اصلا، همه با هم درگیر باشن، ولی یه طبق قانونی باشه، همه به اون عمل بکنن. الان اون هم نیست. یعنی تفسیرهای مختلف حتی راجع به این مقررات نیمبند مثلا خود سازمان سینماییه، دیدی که
بله
اون میگه من نظرم اینه، اینا میگه نه من از این برداشت میکنم. بارها گفتم این مقررات باید غیر قابل برداشت باشه. یعنی اگر رضا اورنگ فیلم نسازه، رضا اورنگ فیلم نسازه. نه یه مثلا فیلم مثلا فرض کن کمدی میتونه بسازه، ولی فیلم اجتماعی نسازه. ما تعیین کننده نیستیم. این وزارت ارشاد وزارت ارشاد کارش اجرا کردنه، دخالت محتوایی نیست. الان دخالت محتوایی انجام میشه، نه تو این دوره ها، تو دوره‌های قبلی هم بوده. چرا من دخالت محتوایی میکنم، وزارت ارشاد میگه میخوام یک فیلم فرهنگی درست بکنم، میخوام محتواش این باشه، انگارم سرمایه‌گذاری میکنم، اون هیچ ایرادی نداره. ولی من که بخش خصوصی هستم میخوام طبق چارچوب عمل بکنم، به من نمیتونه بگه بیا که تو همچین فیلمی بساز. شما بارها دیدی جدیدن قبلا وزیر ارشاد گفته ما از این فیلم ها حمایت میکنیم.
بله
اگر میخواد حمایت مالی کنید فرق داره، ولی نمیتونید تبعیض قائل بشید، نمیتونید بگی همه. برای همینه مثلا ما ژانرمون محدوده، هم خیلی کارگردانمون نمیتونه از اوتش بر نمیان، هم پروداکشن سنگینه. هر موقع از این اتفاق افتاده خرج سر فیلم زیاد شده، فیلم شکست خورده، چون اون توانایی وجود نداره. بنابراین اون که شما دنبالش هستید یک قانون مدون مصوبه مجلس، تعامل بین تهیه کننده، پخش کننده، سینمادار. یعنی اینا باید کمترین استحقاقو با دولت داشته باشه. اگر موردی باشه مثلا توی اجرا مثلا بیان بگن طبق قانون شما ما عمل کردیم، ولی چرا مثلا فیلم رو رو اکران پایین آوردید، وزارت ارشاد باید بره دنبالش پیگیری بکنه. ببینید یه بندی هست که رئیس سازمان سینمایی مختار.
یه زمانی آقای اورنگ اگر اشتباه نکنم دهه 80 بود یه همچین اتفاقی داشتیم، دیوان عدالت اداری ورود کرد، الان یادم نیست برای چه فیلمایی بود، برای یکی دو تا فیلم دیوان عدالت اداری ورود کرد، فکر کنم همین فیلم سنتوری هم بود که ارشاد رو مکلف کرد که باید به اصطلاح بدهی و هزینه